بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال فعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرواح برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود أهلها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ مسوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
تبریک ارز میکنم نیمه شعبان و عبادت وجود نورانی عزیز صاحب امام صدا و از جناب صفای الله فرجه الشریف به طور ممتاز میخوام که همه ما رو جزء شیعیان و منتظرین باقی حضرت قرار بده و انشاءالله این چشمان بی‌رمق ما رو به جمال نورانی آقامون به زودی انشاءالله روشن منظر بکنه، هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی این حضرت و درد تعجیل در فرجشون صلوات و محمد. پس ما در هفته گذشته و جلسه قبل تا ابتدای آیه 44 پیش به محتجایی که حضرت وارد زندان شدند، دو نفر از همراهان و مصاحبین ایشون خوابهایی رو دیدن، حضرت تعبیر کردن. اون فردی که خارج شد رو توضیح دادن که در مجلس ملک از من یاد کنداره بود ناحق در زندان. اما او فنصاب شیطان و ذکر رده فراموش کرد و حالا به سنه چند سال دیگر هم در زندان حضرت ماندن که گویا 7 سال باشه. بعد از مدتی پادشاه خوابی دید که اصل خواب رو جلسه قبل با هم مرور کردیم که گفت من در خواب دیدم که 7 گاو چاق رو که 7 گاو لاغر اونها رو میخورند و 7 خوشه سبز رو که 7 خوشه خشک هم در کنار اونها هستن. و به اون افرادی که متخصص در عمد تعبیر بودن ملک گفت که این خواب من رو تعبیر کنیم این کنتم لرؤیا تعبیر. تا اینجا بحث ما پیش اومد. تا بریم وارد آیه 44 بشیم و پاسخ اونها و عکس العملی که ملک نشون میده و اطرافیان. قال و اضغاث و احلامه. اینها در پاسخ به پادشاه که خوابش رو تعریف کرد و ملک گفتن قالو کیا معبرین خواب. اون افرادی که مخاطبن که پادشاه به اونها گفته یا ایها الملع. که با توجه به سیاق ملع طبیعتا باید یه سری آدم متخصص معبر باشم که حالا در این موزه مثلا ورودی دارم و سابقه دارم. قال و اضغاث و احلام. اینها برمیادن به پادشاه در پاسخ به این سوالی که رؤیای من چه تعبیری داره میگن اینا اضغاث و احلامه. اضغاث و احلام به چه معنی؟ در زبان عربی علامه میفهمند که معنی یک دسته ریحان یا علف یا شاخه درخته. اما در تکمیل فرمشیشون باید به این نکته اشاره بکنیم که معمولا زقت رو به جمع چیزهایی میگه یک دست نیست. مثلا اگر که اون سبزی خوراکی با علف حرف قاطی شده باشه عرب به این دیگه زقت، یا اینکه چوب خشک و چوب تر با هم قاطی باشن که اون چوب خشک مثلا به درد آتیش میخوره، چوب تر مثلا شاید یه فایده دیگری داشته. اینا با هم قاطی که میشن عرب به این هم زقت میگه. اینا میگن اضغاث و احلام. خب احلام هم که معلومه که جمع حلمه و حلم هم گفته شده اون چیزی که یه فردی که در اثر خستگی جسمی و روحی به عالم خواب میره، اون چیزی که در این عالم خواب که ناشی از خستگی جسمی و روحی میبینه به این گفته میشه حلم یا حلم که جمعش میشه احلام. اینا منظورشون چیه؟ منظور اینه که وقتی میگن اضغاث و احلام، عنایت دارید که اضغاث و احلام هر دو به صورت نکره اومده. خب حتی بعد از اینکه پادشاه تعریف میکنه اینا الف و لام عهد نمیذارن که مثلا این چیزایی که تو تعریف کردی، میگن نه اینا اضغاث و احلامه. به این معنا که یه سری چیزهای قاطی پاتی در هم بر همه که وقتی که اینا رو کنار هم میذاریم ولو برخیش رو تک تک بتونیم تعبیر بکنیم همش با هم قابل تعبیر نیست. مثلا شاید ما از خواب تو بتونیم بگیم که گاو مثلا نماد ساله، اما اگه گاو چاق میشه ما دیگه چاقش رو در در نمیاریم. بعد حالا یه گاو لاغر داریم، باز هم از اون گاو شاید بتونیم بگیم گاو نماد ساله، اما لاغری رو نمیفهمیم. خب حالا اگه گاوهای لاغر بیان چاقو بخورن که دیگه مطلقا ما نمیفهمیم منظور چیه. یعنی چیزایی که تو دیدی شاید توش برخی چیزهای مشخص و معلوم باشه، اما چون چیزای قاطی داره مثل سبزی خوراکی و علت هر اون هرزا باعث شدن که اون غیر هرزا هم قابل فهم نباشن، لذا ما نمیتونیم این رو تعبیر بکنیم و تعبیرش رو بهت بدیم. پاسخش رو این قالو از واس و احلام. بعد میگن و ما نحن به تعبیل احلامه به عالمین. چرا میگن که به تعبیل احلام الف و لام سر چیه؟ و چرا اینجا الف و لام آوردن؟ در حالی که اول دیدیم وقتی از واس و احلام رو ذکر کردن، این از واس و احلام نه از قاسش نه احلامش الف و لام نداشت. این الف و لام رو به دو معنا میتونیم بگیریم که هر دو هم که معنا بکنیم با سیاق آیات و اون چیزی که در آیه مد نظره منافاتی نداره. اول اینکه این الف و لام و الف و لام حرف بگیریم، یعنی تعریف کردی گفتیم از خاص و احلام، بعد ما میگیم و ما نحن به تعبیل الاحلام به اون احلامی که گفتیم ما عالم نیستیم. پس اینا پاسخ میدن اینا از قاس و احلامه، ما به تعبیل احلام یعنی این احلامی که گفتیم که از قاس بود عالم نیستیم. این الف و لام عهد معلومه؟ بله؟ نه. الف و لام عهد میدونید چیه؟ ببینید یه وقتی ما به جهت ذهنی با هم یه عهدی داریم، یه قراری داریم، یه صحبتی میکنیم، یه موضوع رو مطرح میکنیم، مثلا میگیم این تلفن همراه، بعد میگیم تلفن همراه دیگه همین میفهمیم که کدوم تلفن مد نظره، همون که با هم در واردش الان صحبت کردیم، یا اینکه قبلا به جهت ذهنی من و شما در مورد یه موضوعی با هم یه توافقی، یه تفاهمی، یه اشتراکی داشتیم، الان تا میگیم همه مثلا میگیم اردو مثلا چه اتفاقات که نیفتاد، وقتی میگیم اردو همه میفهمیم مثلا فلان اردوی آوری رو میگیم. خب الان ما اول گفتیم از قاس و احلام هر دوش نکره بود، ولی در ادامه میگن ما به تعبیل این احلام الف و لام بیارن. کدوم احلام؟ همین احلامی که الان گفتیم، میگیم الف و لام الف و لام عهده، همون چیزی که ما با هم دیگه گفتیم احلام عهد بستیم که به اینها بگیم احلام الف و لام عهد بیم معناست. خب اینا میگن ما به تعبیل این احلام همین الف و لام احلامی که قبلا گفتیم ما به این عالم نیستیم. چرا؟ چون اینا از قاسن. پس اگر الف و لام را از کلام عهد بگیریم معنا این میشه. پاسخ میدن میگن اینا از قاس احلامه، ما این مدل احلام رو تعبیرشو و تعبیرشو نمیدونیم، تعبیر در اینا از ما بر نمیان. معنی دومی که برای الف و لام میشه گرفت بگیم نه، این الف و لام الف و لام عهد نیست. الف و لام وقتی که سر جمع بیاد افاده عموم میکنه. مثلا من الان میگم که جا از تلامید، الف و لام میارم سر چی؟ تلامید. تلامید جمع تلمیزه. وقتی میگم جا از تلامید، الف و لام وقتی سر جمع میاد افاده عموم میکنه. افاده عموم یعنی چی؟ یعنی همه دانش آموز آمدن، دانش آموزی باقی نمانده. اینا میگن و ما نحن به تعبیل احلام به عالمی، ما تعبیل همه احلام رو نمیدونیم. اگر این الف و لام الف و لام عهد نگیریم، الف و لام میگیریم که سر جمع اومده و افاده عموم میکنه، بازم معناش چیه؟ درسته. چرا؟ چون دارم میگن ما تعبیل همه خوابا رو نمیدونیم. الف و لام سر جمع اومده یعنی همه خوابا، ما تعبیل همه خوابها رو نمیدونیم. تعبیل خوابهایی رو میدونیم که از قاس نباشه. پس چه الف و لام رو عهد بگیریم، چه الف و لام اومده سر جمع بگیم افاده عموم میکنه، در هر دو معنایی که مد نظر ما فراورده میشه. گرفتی چی شد؟ خب اینا میگن قالوا از قاس و احلام و ما نحن به تعبیل الاحلامه دعالمی. خیلی مختصر جواب پادشاه رو میدن، جواب ملک رو میدن و میگن تعبیر تعبیر اینی که تو تعریف کردی از ما بر نمیاد. همون اول حرف آخر رو میزنه. آیه 45 رو بشنوید.
وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنبئكم بتأويله فأرسلون.
خب اینجا از ابتدا فضا رو ببینیم. پادشاه خواب دیده که قبلا هم عرض کردم این خواب اگر خواب یک آدم عادی بود این مقدار مورد توجه و زمینه حساسیت نمیشد. یه پادشاه خواب دیده، مردم هم به خواب اهمیت میدن در مصر. این رشته متخصصانی هم داره، متخصصا جمع شدن، پادشاه اومده، قطعا بزرگان و سران همه جمعن، پادشاه خواب رو تعریف کرده، اینا میگن ما نمیدونیم، همه هم مضطرب که این خواب قطعا یه مابعضایی داره. اینجا یه کسی که وظیفه‌ش چیه؟ ساقی پادشاهه، میخواد وارد سخن بشه. خب ما اگر فضای دربارها رو هم در حد دانستای تاریخی ببینیم و بدانیم، این که اصلا چنین موجودی اجازه پیدا بکنه حرف بزنه فیه تعملو. به وقتی این سریال مردان آنجلوس رو نشون میداد، یه جایی بود که اون همین آقای جعفر دهقان که داماد ماکسیمیلیان، این اومد پادشاه آدریانوس بود اگه اشتباه نکنم، اون پادشاه بزرگ، اون اومده بود مثلا 12 تا 16 تا شاید بیشتر کمتر غلامان سیاهی بودن که اون کجاوه رو آورده بودن، خیلی کجاوه بزرگ بود. این کجاوه رو اینها جلوی اون کاخ پدر خانم همین ماکسیمیلیان گذاشته بودن، اون رفتون داخل، اینا کنار کجاوه تو آفتاب ایستاده بودن. خاطرتون هست صحنه رو که او از راه اومد گفت لاغر بذارید اینا بشید وسط اون مسیر زیر آفتاب، این بیچاره های مستضعف ایستاده بودن. خب سوال اینه اینا الان مثلا کجاور آوردن، خب اینها رو ببرید در این اتاق خانه که بشینن مثلا یک شربتی یه صورت نیام کنه. درست فیلمه اما این داره یه نمادی هست که واقعیتی رو به تصور این که چقدر یک عده ظالم بودن که یک عده ای به خاطر اونها در قیاب اونها هم رنج میکشیدن. خب وقتی انسان تاریخ رو میخونه از این چیزا کم، مثلا این اهرام مصر فهمون چجور ساخته شد، چقدر آدم لای این سنگ ها له شد، سنگ های به این عظمت اون موقع چجوری اینا رو بردن بالا، آدم ها اینا رو میکشوندن، یه موقع اتفاق میفتاد یه سنگ رها میشد تا بیاد پایین چند تا آدم ها لهی تذیر خودش. چیزایی که انسان میخونه میتواند به نوعی فضا رو درک بکنه که تو این فضای سنگین اگر یه ساقی بخواد حرف بزنه خدا میدونه چند تا محله واسه بشه. که حالا قرآن دنبال این نبوده که آخر این جزئیات رو بگه، اما قطعا این موجود اگه بخواد این حرف رو بزنه اولین نگرانش نگرانی از جان خودشه، نه از این که حضرت عدی رو نگه، از این که بگن چطور نباید حرف میزدی و الان حرف زدی و باید کشته بشی مثلا یه جنی چیزی، یا حرف بزنه به او اعتماد بکنن بعد نتونه خبری تغییری بیاره بلاشک خونش هدره بلاشک. تو این فضا و قال الذی نجا منهما، اونی که آزاد شده بود حتی که از این خوابو که گفتن وقتی نشد تعبیر بشه از روی خواب یه باره چیزی که یادش رفته بود یادش اومد. بله بعض وقتا مثلا چیزی رو فراموش میکنه، یه باره یه حرفی دارم میدم میگن آره واقعا مثلا الان تبریز خیلی هواش خوبه، خونه که مثلا ما یه مسافرت اونجا بگیم که آه گفتی تبریز، از تبریز یادش اومد که مثلا یه بنده خدایی اهل تبریز با او مثلا همکلاسی بوده هم‌اتاقی بوده بهش گفته بوده قبل از این که فرجه ها تمام بشه فلان جزوه رو برام مثلا ایمیل کن دو هفته قبل. از روی تبریز به اون دوست تبریزی و بعد امتحان و جزوه و این تبادله. خب گفتن خواب تعبیر، یه باری گفت وای ما یه خوابی دیدیم یه تعبیری شد قرار بود ما یه کاری انجام بدیم، ولی الان فضا به گونه ایست که او قبل از اینکه یادش بیفته که حضرت گفت اذکرنی عند ربی، یاد چی اول این مشکل رو حل کنه. خب سوال، این فرد از کجا میدونه که اولا حضرت هنوز تو زندانه؟ یک. دومی که اصلا حضرت زنده است. 7 سال حالا کمتر بیشتر گذشته، بز اصنیم حالا 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال بعضی هم بزنم مثلا تا 12 سال هم بز میاد. خب تا 12 سال هر کجا بره تو اون زندان با اون وضعیت حضرت اصلا از دنیا نرفته باشه. از این و قال الذی نجا منهما و ذکر بعد امت انا انبئکم، اینجور برمیاد که این زندانی که حضرت درش بوده انگار یه زندان خاصیه. یعنی مثلا وقتی میخوان اطرافیان درباریان، غلامان اونها، ندیمه های اونها رو مثلا زندانی بکنن میفرستن اونجا و درباری و از اون زندان و افراد شی مطلع، مثلا کسی بمیره معمولا اینا باید مطلع بشن. یه چنین فضایی، حالا اینا احتمالاته، احتمالا زندان زندان خاصیست که هم اون میدونه. اما احساس میکنه توی این چند سال یوسف نامی رو نشیدم از زندان بیارم بیرون بگن مرده تشییعش کنیم، پس زنده است، پس تو زندان هم اصلا اگر آزادم میشد باز من میشیدم که یوسف نامی آزاد شد. مثلا احتمالا یه چنین زندان و یه زندان عمومی بود که اول میبرن اونجا، طبیعتا این باید اینو میگفت که اجازه بدید من برم ببینم فلانی اصلا زنده است، تو زندان است، کجاست. مثلا فقال الذی نجا منهما و ذکر بعد امته، امت به معنای جماعته، خب که البته به معنای جماعت از غیر انسان هم اطلاق میشه. مثلا اینجا الان میفهمن که در آیه مورد بعد جماعتی از سال، وقتی میگیم جماعتی از سال سادش چی میشه؟ یعنی چند سال. مثلا جماعتی از انسان ها یعنی چند نفر. این کسی که از زندان نجات پیدا کرده بود و ذکر، این مذکره یه نقطه نحوی هم داره که حالا به صرفی بدونید خوبه. ماده ذکره رفته به باب افتعال. خب ذکر دالزال کاف بره، ذکر وقتی میره به باب افتعال میشه چی؟ اذ تکره. خب اذ تکره تش تبدیل به دال میشه، میشه اذ ذکره. بعد این اذ ذکره این زال تبدیل به دال میشه، دال در دال ادغام میشه، میشه اذ ذکره. این و ذکره در واقع در اصل بوده و ذکره، یعنی یاداوری شد از ماده ذکر به معنای یاداوری میاد. این کسی که نجا من هما، هما به کی برمیگرده؟ به اون دوتا زندانی. اون کسی که از اون دوتا نجات پیدا کرده بود و ذکره و یادش اومد بعد از چند سال گفت انا اونب به اکم به تعدیله. تو انا اونب به اکم به تعدیله باز یه نقطه جالبی هست، اون اینه که میگه انا اونب به اکم به تعدیله. بابا توی ساقی معمولی خورده پا، اینجا هم پادشاه، این که میگی من میگم و این من رو چجوری میگی؟ اولا میگی من میگم، یعنی خودت رو اینقدر با اطمینان میدادی بسر. دوم با لعله و لیته هم نمیگی، مثلا میگی من شاید بتونم یه کمکی بکنم، میگه نه انا و نبه بکن به تعبیله با اطمینان. اولا میگه انا، ثانیا هیچ شک و شبه و احتمال تردیدی هم نمیذاره. مثلا بگه لیته یا لعله، فرق لیته و لعله چیه؟
دستی بالا نیست بگیم جماعت ما که
فرد لعیته با لعله چیه؟ بفرمون لعیته امکان باش کمتره یا امکان نداره؟ لعله یعنی دوره، مثلا لعله علیون جا، کاش که مثلا علی بیاد. خب لعله اینجا به معنای اون خواستیه که بعید الوقوعه، مثلا نمیاد، قرار کرده، ناراحته، میگیم کاش که بیاد. اما میگیم لیته مال جایی که آرزو ما به ازایی نداره و قابل تحقق نیست. مثال معروفش لیته شبابو یعودو، میشه جوونی برگرده؟ خب بر نمیگرده. این توی عبارتش یه لعلهی بذاره، بگه
مثلا بتونم شاید بتونم کمک بکنم، امیدوارم که بتونم به کمکی بکنم. نه میگه انا اونا بکن تعبیره با اطمینان. میگه این اطمینان از کجا اومده؟ از اون تعبیر خوابی که حضرت برای این دو نفر کرد، که دید عیناً در مورد دوستش اون تکعکل و تعیر اتفاق افتاد، در مورد خودش هم چی؟ دستی ربهو خمران، تو میری برای پادشاه چیکار میکنی؟ شراب آماده میکنی. از اینجا با اطمینان میگه انا آن. بعد نکته هم اینه که نمیگه انا افتی کن، خب؟ نمیگه من میگم تعبیر چیه، نمیگه انا اعلم کن من بهتون یاد میدم، میگه انا انبه کن من بهتون خبر میدم. یعنی من فقط این وسط چیم؟ واسطه. خود من تعبیر بلد نیستم، لذا نمیگه افتی کن. من گفتی افتنا، من میگم افتی کن اینجور. نه من یاد میدم بلدم، نه من فقط خبر میتونم بیارم. وقال الذي نجا منها و ذکر بعد امته، اونی که نجات پیدا کرده بوده بعد یادشون از بعد چند سال، گفت انا اونا دو کن به تنبیله فعرسلون، یعنی فعرسلو نی منو بفرستید برم یه نفر براتون خبر بیارم که این خواب دقیقا به چه معناست و تعبیرش چیه. خب آیه 46 رو با هم بشنویم و بحثش رو ببینیم.
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأسرهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى
وسط داستان رو دوباره ذکر میکنید، نظر بکنید. خب طبیعتاً وقال الذی نجا منهما، این گفت ارسلون، باید یه عکس العملی مثلا پادشاه نشون داده باشه. اینجا پادشاه گفته باشه مثلا چی؟ تو مطمئنی که میتونی؟ او چی جواب بده؟ مثلا بله من مطمئنم. بگه از کجا مطمئنی؟ بگه ما قبلا چنین خوابی دیدیم، گفتیم، او تعبیر کرد. پادشاه مثلا تهدیدش میکنه، بگی ببین اگر بری و نتونی خبر بیاری باید برخوردمون که مطمئن باشید. پادشاه میگه خیلی خب اینو مثلا بردارید ببرید و همون جایی که میگه ببینیم چه خبری میتونه بیاره. قرآن دیگه احسن القصص، اینا دیگه جز قصه احسنش نیست. حالا این وسط هم بحث بکنیم، مثلا یه نفری مثلا توی سریال فکر کنم اینجا میخواد حرف بزنه، مثلا همسر اون پادشاه بهش میگفت تو ساکت باش، مثلا ورود نکن یا این کار ورود بکنی، مطمئنی برای گرفتاری درست. اینا دیگه اون جنبه‌های بالاخره تخیلشه که بتونه به صورت فیلم در بیاد، والا قرآن نیازی به این بحث نداره. این میگه فرسلون، اونا فرستادن وارد زندان شد مخاطب. قال کی؟ الذی نجا منهما یوسفو. در حضرت چیکار میکنه؟ خطاب قرار بود یوسف و ایو هستید و از سنافی فرد بقرات مثمانه یعکال مصف نجا. از راه اومد گفت یوسف و ایو هستید. این که میگه صدیق از چه جهته؟ اینا قبلا حضرت رو چه نام میدن؟ اون دفعه اول که خواستن با حضرت صحبت بکنن گفتن انا نراکن من المحسنی. اما اینجا میگه یوسف و ایو هستید. صدیق وزن فعیله، چیه؟ صدای مبالغه است که دلالت میکنه بر کثرت سر. این صدیق در چی میدونه حضرت رو؟ لااقل در دو چیز. یک در تعبیر و تعبیل خواب که به اون دقت و ظرافت خواب دو نفر رو تعبیر کرد، این یکی. دوم صدیق در گفتار و رفتار دیگه، اون چیزی که در طول دورانی که در زندان بودن با حضرت دیدن. یوسف ایا صدیق افتنا، این که میگه افتنا و حضرت نمیگه تعبیر بکن، نمیگه تعبیر بکن. خب مثلا اول بزن این خواب، اول این خواب، اینجور نمیگه، میگه افتنا. از رؤیا نامی نمیبره، فقط میگه به ما چی؟ پاسخ بده، خبر بده، از تو استفتاء میکنیم. این که اشاره‌ای به رؤیا نمی‌کنه به نظر میرسه نیازی نیست که به حضرت بگه که ما یک رؤیایی دیدیم سراغ تو اومدیم اون رؤیا رو بگو. به چند دلیل. یک، این که الان میفرمایم که خود کلمه استنا در مورد پرسش از یک حکمی به کار میره. حالا اینکه این حکم رؤیا، نکته دوم، بین اون الذی نجا منهما و حضرت یوسف علیه السلام تعامل چی بوده قبلا؟ تعبیر خواب. اما دلالت سوم که خیلی واضح تره، ذیلش وقتی توضیح میده معلوم میشه که آنچه گفته میشود واقعیت بیرونی نیست، یک رؤیاست. چرا؟ در واقع یه گاو لاغر، گاو چاق هم لاغر نمیخوره، چون گاو که گاو نمیخوره، گوشوار میکه. یعنی از این میشه فهمید که استنا دلالتش بر همون تعبیر خوابه، اگرچه خب کلمه رؤیا در آیه به کار نرفته و حضرت هم اشاره به اینکه رؤیاست نمی‌کنه، چون امر کاملا بدیهی است که اون چیزی که مورد اشاره داره قرار میگیره چیه؟ رؤیا. یوسف ایها الصدیق استنا، خب استنا باید بگه استنی، به من بگو، منو آگاه کن، به من خبر بده، میگه استنا. چرا؟ نه، بقیه زندانی ها نیست. این که میگه استنا، دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه، با توجه به این که مردم مصر نسبت به رؤیا یه احتمالی داشتن و این رؤیا را پادشاه دیده، این برای مردم چی شده؟ پخش شده، علنی شده و مردم الان در مصر اطلاع دارن که یه چنین خوابی رو پادشاه دیده و منتظره تعبیر هم که بقیه چه اتفاقی میخواد بیفته. پس این استنا یعنی استه برای ما مردم مصر. یه احتمال هم اینه که نه، مردم مطلع نشدن، حالا یا نخواستن مثلا اون عمرها که مردم فعلا متوجه بشن و دچار تشکیش بشن، یا اینکه مثلا در حد عمرها باقی مونده، کسی هنوز نقل نکرده، هنوز زمانی نگذاشته، خیلی سریع اون اومده. اگر اینجور هم باشه، بازم نا به کی برمیگرده؟ لااقل به عمرا و بزرگان و اون فرماندهان و اینا که اونجا بودن و این رو دیدن. لذا استنا معلومه که فقط من خواهان پاسخ تعویل این خواه نیستم، دیگرانی هم این وسط هستن و نگرانن. در پاسخ هم میبینیم که حضرت او را تنها مورد خطاب قرار نمیدن. آیا میگه قال تزرعون، یعنی حضرت هم که میان جواب بدن دیگه مخاطب رو فرد نمیگیرن، چون این مسئله تنها الذی نجا منهما نیست، مسئله مردم مصر یا لااقل در سطح اولش مسئله همه دستندرکاران و عمرا و بزرگان که یه چنین مشکلی داره مردم رو تهدید میکنه. یوسف علی صدیق استنا، به ما بگو در چی؟ این اون چیز رو نقل میکنه، سب بقرات انسمان یک کلون، سب انجاب و سب سنبلات خود. شما اگر دقت بکنید این جمله انی ارا سب بقرات انسمان یک کلون نه تا اخر یابسات، اینن اینجا چی شده؟ تکرار شده. چرا؟ به خاطر اهمیت موضوع و اینکه کامل بگه تا هر آنچه از این رؤیا برمیاد حضرت بفرمایند و تعبیر بکنند. لذا شما میبینید قرآن هم که بناش بر این نیستش که تطبیل ممل بده، چیکار میکنه؟ این جمله رو تکرار میکنه. تطبیل ممل که منش معلومه دیگه، تطبیل یعنی طولانی کردن، ممل هم اون اجازه مخل و تطبیل ممل سعدی میگو. ممل از چی میاد؟ ممل با اسم فاعل ملال آور. خب بعضی وقتا ما ایجاز مخل داری، یعنی اینقدر خلاصه میکنی که اخلال میشه در معنا، کلمات زیادی عرض میکنی. بعضی وقتا تطویل ممل اینقدر طولانی میکنیم که ملال آور و خسته کننده میشه. نباید ایجاز مخل کرد، خیلی محدود کرد که دیگه اصلا معنا فهمیده نشه، نه تطویل ممل کرد اینقدر طولانی که دارم خسته بشه. نه، از ملال میاد، ممله میشه ممل دیگه، املل یملل و املال، ممله میشه ممل، لام در لام اتفاق میشه. خب این یه چیز رو میگه، میگه لعلی ارجع الی الناس، اگرچه که مخاطب جمعه ولی بالاخره خبر رسام من یه نفرم، لعلی ارجع الی الناس که من برم به مردم بگم، لعلهم یعلمون، تا مردم آگاه بشن و متوجه. این یعلمون تا مردم چی رو بفهمن؟ یه معنی نزدیک میشه ازش گرفت، یه معنی دور. معنی نزدیک چیه؟ تعبیر خواب رو بفهمن، متوجه بشن که این خوابی که پادشاه دیده تعبیرش چیه. اون نکته و معنای دوری که توی یعلمون میشه فهمید اون چیه؟ بفهمید و صدیق هستن و بیگناهن و یعنی مردم در سطح اولیه تعبیر خواب متوجه بشن، متوجه بشن که چه اتفاقی میخواد بیفته، مشکل چیه و الی آخر. در سطح دو وقتی که میرن و تعبیر رو به مردم میگن، مردم بگن اینو کی گفت؟ بگیم یه نفر که توی زندان بود، تو زندان که همچین تعبیر حکیمانه رو گفت، همچین علمی داره، این با این علم، با این تعبیر، با این حکمت باید بیگناه باشه. چرا؟ زندانه، مشکلش چی بوده؟ اینم در سطح دو میتونه که الان ناسه لعلام یعلمون تعبیر یا یعلمون که تو این حالا در ادامه میبینید که ریشه این که پادشاه میره سراغ این که این با این علم هایی تو زندان چگار میکنه همین تعبیره. نقطه در مورد آیه بگم رجی، ما انشالله یه جاهایی از سوره میرسیم، یه بار بر میگردیم میگیم آقا نمادهای این ویژگی رو ببینید. اما این آیه از اون آیاتیست که خیلی خیلی میتونه آموزنده باشه. طرف در زندانه، حضرت در زندان تعاملی میکنن، رفتاری میکنن که او بدون این که نسب حضرت رو بدونه، از حضرت چیزی بدونه، میگه با همراه دوستش میگن انا نراک من المحسنین، این اسلام رو میبینه. خوابی رو میخواد براش تعبیر بکنه حضرت، حضرت خواب رو برای او تعبیر میکنه، بشارتی به اون میده و اون بشارت محقق میشه. دو، بعد از اینکه این بشارت محقق شد، حضرت از روی درخواست بسیار ساده میکنن که حالا اگرچه که صحبت کردن رو پادشاه شاید سخت باشه، ولی اینکه تونست اینجا صحبت کنه یعنی که میخواست میتونست اونم بگه. حضرت از اون درخواست میکنه، اون میاد بیرون، عزتش رو پیدا میکنه، از اون درخواست فراموش میکنه. بعد این سه به حضرت نیاز پیدا میکنن، میاد سراغ حضرت. خب این چهار، حالا الان به نظر وقتی چیه؟ یه احتمال اینه که طرف بیاد حضرت مثلا یه دونه بخوابونه زیر گوشش، خیلی پر روی، اصلا کار نداره که اومده چی بگه ها، اصلا حضرت میبینش بزنه تو گوشش، اصلا اشتباهی اومده زندان یه لباس شو گذاشته بوده برا ها، بزنه زیر گوشش بگه مرد به 7 سال ما اینجا یه کلمه قرار بود بگی، ما خواب تو رو تعبیر کردیم. ایه بله، خب این که این بشارت رو به اینها داده و قبلن او رو محسن میدونستن و بچم حضرت به اون گفت اگه نمیخواست میگه خب نمیکنم این کار رو، خود چرا من امیدوار نگه داشت. این یه جور برخورده که معاذ الله. یه برخورد اینه که بیاد حضرت بهش بگن که من کاری به تو ندارم، تو هم کاری با ما الان ما این کار رو بکنم، میگه خیلی ما اهل گذشتیم، عکس‌العمل نشون. خب این همینجور عکس‌العمل دیگه، بیکلاس. اون خیلی وحشتناک بود ولی اینم بیکلاسه. حضرت دیگه ببین آجون، ما از تو گذشتیم، خدا ازت بگذره، کاری به کارت نداره. این دیجور یه جور دیگه اینه که بیاد طرف، حضرت بهش میگه خیلی خب حالا یاد رفت فلان اینا، لااقل الان اومد یه چیزی جدید میخوای، خب یه مابعدایی آورده باشه با خوده. ای یا حالت چهارم، آقا ما خواب قبلی که تعبیر کردیم که آجی آجی این الان تعبیر میکنی، مابعدایی داره یا نداره؟ لااقل برای آینده یه قولی بده. این یه حالت پنجم. این هم حالت ششم، اصلا تعبیر خواب و کامل گفتم، بعد که خواسته بگم آقا بسارت مثلا این دفعه اگه بسارتی یادتون در اگه مخواد مثلا من یادداشتی چیزی بدم. هیچ کدوم یوسف ها یاد ستید هفته نافی سب بقراته بلا خواسته حالت از رعون سب اصلا. آقا شما یاد نمید که ما مثلا رفتیم بیرون، حالا اون مهم چیزا بگم که مشکل حل بشه. خب الان مهم مشکله، این رو دستور عمل بکنیم تو مسائل سیاسی خودمون. ها بنده مثلا کاندیدا شدم برای یه جایگاه، مثلا فرض کنید تو دانشگاه مثال بزنیم، ما 3 نفر 4 نفر با هم رقابت میکنیم سر اینکه کی مثلا رئیس انجمن اسلامی بشه، رئیس جامعه اسلامی بشه، رئیس بتیج بشه، هرچی رقابت میکنیم، مناظره خنقات قوتمون ضعفمون، یه نفر انتخاب بشه، مثلا ایشون انتخاب شد من رأی ندادم، من دوم شدم یا سوم یا چهارم یا تو 7 نفر من هفتم شدم، ها بعد چیکار میکنن؟ خب دیگه خیلی که با کلاس باشم میکشن کنار. اما دین چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ باید برم سراغش. بگم من قبل از اینکه کاندیدا بشم یه مطالعات کردم، به این آیستم در خدمت شما باشه، هر جا که احساس کردیم مثلا مشابه چیز دادم برمیاد باز در خدمت باشم. نه ما باید با هم رقابت کردیم بیکردیم، مهم چیه؟ مگه همه برای یه تعالی حرکت نکردیم؟ همه مگه ادعاشو نمیکردیم؟ بعد اصلا یه انتخابات برگزار میشه، اگه حرفای قبل و بعد انتخابات رو مقایسه بکنیم خیلی چیزا گیرون میاد، رفتارا رو قبل انتخابات همه میشیم خدمتگزاران صدوق صدیق صادق نظام اسلامی، بعد انتخابات میشیم دشمنان ثابت قدم کوتاه‌نیای لجباز تشخیص نده منافع ملی نظام جمهوری اسلامی. بعضی همونه حضرت اصلا به این نمیگه گله بکنه مرد اسلامی کجای لاقل اینو بگو بهش میگه آقای پشت بده لاقل کجا بود این آمد ما دیدیم بعضی از آن دیگر چه عجب یاد ما کردی. خب چه خودت چرا یاد ما نمی کردی؟ همیشه در آقایی که اگر هرکی زودتر بگه اون در موزه ای بینه دالا هم دیگر دیدیم خوشحالی دیدن رو ابراز کن، چرا گله قبل رو میکنی؟ چرا اینجوری ما؟ بعد میگی نه چون دلم تنگ شده، اگه دل تنگ شده دوستش داره، اگه دوستش دل نداشت من تلک بگی، نه گله از اون میکنه، آقا اصلا از اون گله، یه گله از زندان بکن. باز آقا شما بودی خوب بود، شما رفتی کولر زندان هم اصلا خراب شد، این را اقل بگو، این هم اصلا آقا یه شرطی بذار، بگو من اگه میخوای تعبیر خواب بکنم یه شرطی دارم، شرطم قبلش بود، نه بعدش بگو، نه آقا اصلا شما تعبیر خواب کردی بذار برن، چرا راهکار میگی؟ تعبیر خوابو میگه بعد راهکار میگه که اگر اون راهکار میرسید یک نکتهشو حذف میکرد همه مردم مثل گشنگی مردودن، فقط کافی بود اگه گندوار تو سنباله نگردید همین یه جمله رو نگید، میگه نه این فوت پوزیگری برای خودم میگه دارم، از راه اومد کامل گفت با هم رفت. حضرت یوسف علیه السلام به این پایبنده که للمؤمنه ثلاث خصال، مؤمن 3 تا ویژگی داره، یکی شیعه و افا من سلامی کسی به تو زور میکرده او رو ببخش، دو تا دیگه شیعه و سلام من قطعک، سومیش و احسن الا من اساء الیک. اصلا خب مؤمن 3 تا ویژگی داره، من وقتی نگاه میکنم خدا بزن مؤمنا کیان؟ یک میگه که ما الان اگه عبارت چه موقع مثلا کم و زیاد میکنن، مؤمن 3 تا ویژگی داره، 3 ویژگی باید داشته باشه شما به عنوان مؤمن، یک و عفو عن من ظلمك، کسی به تو ظلم میکنه او رو عفو ببخش. و حالا یارو اومده گلم گرفته شیزی هم گرفته اومده یکی برای ما نوشته ول میکنی نهاد بزنه با کی طرفه؟ بله حرفشونه که تکبر نشه دیگه، چون سراغ اون استثناء خواهش میکنه الان نرید جز نه اگه یک آدم بی تربیت بی شخصیت بی فرهنگ بی خانواده بی اصالت های قروی پتیکر حالا اونا رو ول کن، حالت عادی شو بده، ما که دیگه باید اینجوری نیستیم که یه متکبر بی همه چیز نیستیم که. 2 و سل هم من قطعک، اون کسی که با تو قطع کرده تو بس کن، حالا من قطع کردم تو این میدی تو بیه چیزی شده اتفاقی افتاده، آره من حرفی زدم کسی از من چیزی به شما گفته چیزی از من دید، آقا این حرفا همش رویایی، اینا مال فیلم های هندیه، آره خدا و اهل بیت تفلک ها فهمی کردن ما آدمی برای ما این رو گفتن. 3 و احسن به من اصا اهلی، به اون کسی که به تو بدی کرده خوبی کن، یه پله بالاتر، اصلا بدی کرده تو نیکی کن، تو خوبی کن. حضرت این آیه واقعا روزه است که طرف از راه اومد گفت حضرت گفت تعبیر اینه، ببین این کارو بکن، این شاید مثلا قرآن نگفت. آخر حضرت گفت باز اگه گرفتاری بود بیاید من کمک کنم. آقا تو برای چی اصلا کینه و لجبازی و گروکشی تو وجودت نیست؟ چون بنده خدا نباید در این چیزا باشه، بنده خدا در حسابش خداست. خدای من گفتی بگذر گذشت، گفتی نیکی کن نیکی کن، من چه کار دارم که اینا حالا متوجه نیکی من هستن یا نیستن؟ اصلا به خاطر اینا دارم نیکی میکنم. میدونید چرا این اتفاق در مورد من نمیفته؟ چون من علی چرت کردم. خب یکی زدم یکی باید بزنه. آقا یکی زده تو نزد، نزدنم خب خوردم. حرفه بعضی ها دیدی آقا تو این عالم نزدنی خوردی، یعنی چی تو این عالم نزدنی خوردی؟ بجی میکنم حق گرفتنیه، دادنی نیست. مگه ما وحوشیم که حق دادنیم؟ یعنی الان مثلا یک از شما یادش بره گوشیشو برداره، من گوشی بذارم تو بگم اگه میتونی بیا بگیر، حق گرفتنیه. حق گرفتنیه و دادنی. وقتی به ظالم میرسیم، به قوی میرسیم، میگیم حق دادنیه. به مظلوم میرسیم، میگیم حق گرفتنیه. تلاش کن. حق هم دادنیه. میگه حرفای غلط چی توی ادبیات ماها هی میچرخه؟ نه آقا، تو این عالم باید گرگ باشی. یعنی چی باید گرگ باشی؟ بفهم می‌کنی خیلی زرنگن. سر احمد آدم ها که فکر میکنن زرنگن در اوج حماقت هم، در اوج حماقت اینا که فکر میکنن خیلی زرنگن، سرین و کلا میذاره پشتن. اکثر اهل جنه از بله، اکثر اهل بهشت بله هم. بله در عربی فارسی، ما فارسی ابله و آدم احمق و نادون، و بله در زبان عربی یعنی آدم ساده، آدمی که پیچ اهل فلکبازی. بعضی آدم هایی مثلا این شوخی هم باشون میکنه جدی میگیرن، اینا مثل آب خوردن میرن بهش. ای با خدا اینطوری. حالا من کسی با قصر منو کلا بذاره 95 به کلک بار بکنم و اول میبرم من. این آدم خوب نیه اینقدر پیچیده باشه آدم، نمیگم زرنگ نباشی، ولی یه سادگی باید تو رفتار انسان باشه. همیشه با سوءظن پیچیدگی فلان میگم صرف کن، مواظب باش، این دنیا همه گرگن، همه دقت. بچه اینطوری ما بهشی اعتماد نکن. یه وقت اصلا اینجا با آژانس اومدیم، آژانس یه حالا دربست اسلامی میرم سر خیابون علامه ایستادیم، من پیاده شدم که یه چیزی بگیرم، اومد خودم یه لحظه اگه لطف نشش رفتم بکنم بیره میخواستم گرفتم اومدم تو آینه داره با یه حالتی نگاه میکنه. با این سوال بگذاشتم خب این کیفتون باشه اعتماد گذاشتیم توی این ماشین؟ گفتم با این اعتماد که شما یه مسلمونید، یه انسانید، یه ایرانید، یه برادری. گفت از این دوره به کسی نمیشه اعتماد. گفتم من به شما اعتماد نمیشه. کی میگه نمیشه اعتماد کرد؟ 99% مقابل اعتمادی ما به خاطر 1% 99% هم دیگه رو میزنیم. الان بیرون یه مثلا فرض بفرمایید یه سری کتاب بیارم بذارم همینجا زباط بذارم، یه پاکتی هم بذارم، هر کی که یه جعبه ای مثلا دوغی کارتون چیزی جزوه رو بردار، آقا مثلا 2000 تا 3000 تا 10000 تا بذار اونجا، بعد می‌ذارید پول می‌ذارید، کسی بهتون دست میده به حس خوب به من اعتماد شده. چی کسی نمیگه جزوه رو یه پول کم نده، 1000 تا کم بدی که فلان چا می‌ذارید می‌رید. 99% ما خودمون می‌بینیم اینطوری، ما لاغر تو ایران اینجوریم، 1% کلک بازن به خاطر اون 1% به 99% بقیه ما بی‌اعتمادی. چقدر این غلطه. خب این کار رو بعد از اون اعتماد خودمون لذت، خودمون از چه لذتی محروم میکنیم؟ لذت اعتماد. یعنی الان فرض کنید بین از کلاس همه وسایلشون اینجا میرن برمیگردن، هیچ چیزی کسی فکر میکنه آقا کیفم رو میذارم یا بنا رو پول برداره؟ اصلا تصور اینو در مورد هم میکنید چقدر شیرینه؟ قرار بوده همه با هم اینطوری باشیم. بعد اینجا میگیم آقا تو محبت کن، ببخش، رد کن. نه آقا این جامعه همه گرگن. کی میگه همه گرگن؟ چرا علیکی میگه همه گرگن؟ میخوای ببینی ما با هم چقدر محبت داریم؟ من همیشه مثال میزنم هیئت رو ببین، تو حالت عادی تو خیابون ما هم دیگر ببینیم کاری به کار هم نداریم، اما توی هیئت نشستی یه نفر وارد میشه دیگه شما برای میشین بچه بغلشی، هی خودت جمع کن خواهر بیا بشین اینجا، خسته شدی بده بچه‌ت من. تو اگر این تو خیابون میدی لگد هم بهش نمیدادی، چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق اینه یه محبوب واحدی بالاست، ما همه به خاطر اشتراک در اون محبوب دلام به هم نزدیک میشه. همیشه قرار بوده ما اینجوری باشیم. بعد حالا ببینید ماشینمون میخوره به هم دیگه، پیاده میشیم یه قاتل نیاز یه مقتول که مثلا دو تا سپر گرفت به هم ازش سرمون دیگه. این آیه پیغامش اینه، این که حضرت محسن خوانده شده در این آیه
احسان کننده، این احسان دیوانه اون آدمو اومده گله که نمی کنم بماند، تعبیرش را که کامل میگویم و شرطی نمیگذارم بماند، راهکارم برو بیمون میگم. یعنی دقیقا شما باید چه کار بکنید؟ بعد اون راحت میذاره میره. تو میگه باشه واسه کجا داری میری؟ بعد ما هفت سال دیگه باید اینجا باشی؟ هیچی. گفتم میگه میرم، خدا نگهدار باشه، انشالله که مشکلی پیش نیاد، بتونید خودت چی میشی؟ خودم کجا میرم؟ من اصلا ما بینم او و بین الله تعالی اصلا الله و بین او و بین الناس خدا رو رسو کنم. بریم سراغ آیه 47.
قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
در این آیه حضرت وارد میشن به پاسخ این اتفاق، تعبیری که باید بکنن و راهکاری که باید ارائه بکنن. این آیه 47، 48 و 49 دلالت بر این میکنه. در آیه 47 حضرت میفرمایند قال حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام تزرعون سبع سنین دعبا. دعبا خود دعب یعنی چی؟ ما در زبان فارسی هم میگیم، مثلا یه چیزی میگم، میگم دعب من این نیست، این حرف رو بزنم، دعب من فلان چیز نیست، فلان کار نیست، فلان رفتار نیست. دعب سیره و عادت همیشگی که به درستی در زبان فارسی هم استعمال میشه. در زبان عربی خب سه معنا برای دعب گفته شده. یه معنا ادامه در سیره، که وقتی یه چیزی حرکتش مستدامه در موردش دعب به کار برده میشه، مثل آیه که میگه مثلا خلالکم شمس و القمر دائبین، یعنی این سیرشون مستمره. دو، به معنای عادت همیشگی. قرآن میگه که دعب آل فرعون، مثل عادت و اون منش و روش دائمی و همیشگی آل فرعون که چنین چنان میکردن. معنی سوم دعب تعبه، سختی. این هم معنی سوم دعبه. حضرت به اینا میفرمایند که قالت حضرعون سبع سنینه دعبه. اولا حضرت میگه ازرعو، زراعت کنید، میگه تزرعون. خب نباید امر میگفت چی شده؟ مضارع چی؟ دلالت مضارع بر امر از خود فعل بیشتر. تو فارسی هم همینجوره. یه موقع نمیگیم که حسن آقا نماز تو بخون، مثلا فاطمه خانم نماز تو بخون، میگیم فاطمه خانم نماز شو میخونه. این میخونه میزان امرش از بخون به مرتبه بیشتره. تو عربی هم همینجوره. بزن میگه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این یعمرون یعنی امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. دلالت مضارع بر استمرار بر امر از خود فعل امر بیشتره. حضرت میگه ازرعوا، بکارید. بعد دیگه به خاطر هم غیر مستقیم بدنش. اما چجوری بکارید؟ دعبا، مستمر رو کوشا. یعنی این بکارید، فرض بفرمایید وقت ما میگیم خب من چقدر بکارم که نیاز سالم برآورده بشه، چقدر بکارم که بفروشم حالا کمک هزینم باشه، چقدر بکارم که بفروشم هزینه زندگی ما همون تامین بکنه، چقدر بکارم که در جایی که میشه مثلا پول در بیارم. حضرت میگه تزرعون سبع سنین دعبا، معناش این میشه تا جایی که میتونید بکارید، هر زمینی که پیدا میکنید ببرید زیر کشت، چون یه خطر خیلی عظیمی در راهه. تزرعون سبع سنین، هر چی میتونید با تمام تلاش، زمینی نباشه من یکی ببرید زیر کشت. بعد از اینکه این کار رو کردید چه بکنید؟ فما حسدتم، بعد از اینکه اینها رو درو کردید، فذرو و فی سنبله کلی میکارید. یعنی مثلا نیاز سالتون مثلا 10 کیلوه، 100 کیلو بکنید، بعد که برداشتید 10 کیلو رو استفاده بکنید، فذرو و فی سنبله همشو نگه دارید الا قلیلا مما تاکلون. خب حالا 100 کیلو همشو سنبله، 10 کیلوش میخواد بخورید، خب رو بخورید، بقیه رو تو همون
غلاف گندم چی حفظ بکنید. که حالا کشاورز مثلا کسی متخصص بگه که مگر اون غلاف چه خاصیتی داره که موجوداتی که دنبال این هستن که ورود بکنن و اینو خراب بکنن نمیتونن از اون رشن. انگار غلاف گندم یه محافظ غیر قابل نفوذه. از این آیه میشه این برداشت رو کرد. کردن میگه که بعد حالا یه نکته توی سریال بود که شاید اینم از روایت به دست آوردن که حضرت میگه خب حالا افسار که شروع شد از اون گند هاشون که کلمه سیلی رو دارن تو سریال به کار میبرن، خب مثلا میگه مثلا انبار کنن کلمه به کار برن سیلو مثلا خیلی برای اون زمان خیلی مناسب نبود به کار بره، مثلا انبار به کار میبردن. این نکته جالب بود که خب 7 سال جنگ کردیم، الان اولین سال قحطیه، گندمای سال 7 بر نداریم، سال اول برداریم که یه گندم یک سال نشده استفاده نشه، یه گندم 14 سال می‌فهم ذخیره بمونه. مثلا این به نوبت که خب احتمالاً چنین چیزی هم بوده باشه. حضرت میگه فزرو و پیسنباله کافه هر یه نکته رو نگه. چی میشد؟ بعد از مدت کوتاهی قطعاً این گندم‌ها اگر آرد شده بود دچار مشکل می‌شد، اگر گندم بود آفت می‌زد. همش از بین میرفت، مرزها گشنگی میمردن. که تازه حضرت با یه سیاست به نوعی جیره‌بندی تونست اینو پیش بگیره. چون مردم پول میدادن و زندگی میدادن خیلی با مراعات و قناعت هم استفاده میکنن، بلا کفاف نمیداد چون از خارج مصر هم میومدن و گندم میخریدن. میگه فما حسدتم فذروه، هر چی جمع میکنید هر چی درو میکنید بده تو سنباله باشه الا قلیلا مما تاکلون. این قسمت اول قضیه که در 7 سال اول چه بکنید؟ فقط بکنید. بعدش اتفاق میفته. آیه 48 رو بشنوید.
ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأكلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصلون.
خب قسمت دوم فرمایش حضرت چیه؟ حضرت میفرمان 7 سال اول به این صورتی که گفتم بکارید و چی؟ ذخیره کنید. فقط اون مقداری که نیازه بخورید و بخورید، قلیل الا قلیلا مما تاکلون، مگه اون مقدار کمی که میکارید چون قرار چند برابره اون چیزی که نیاز دارید بکارید. بعد چی میشه؟ ثم یأتی من بعد ذلک. بعد چی؟ بعد از این 7 سال بعد ذلک سبع اون شدادون. دیگه نمیگه سبع و سنی، چون معلومه که چیز شما وقتی قبل برمیگرد میگه قالت هز را اون سبع سنی، این سبع دوم دیگه متعلقش یه مشخصه که بعد از این 7 سال میاد. میگه چی میاد؟ سبع اون شدادون یعکل نما قدمتون لهان. اینجا تعبیر ظریفی که قرآن داره اینه که میگه اون 7 سال میان یعکل نه 7 سال میخورن. تعبیر میکنه از 7 سال قحطی به چی؟ به یه موجود زنده درنده. خب این از بکنید به عبارت آیه میگه ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، 7 سال شدید میان یعکل نه ما قدمتم لهن، هر چی که شما برای اون آماده کردی چی میخورن قدم الا قلیلا مما تحسنون. که این 7 سال سالهای قحطی هر چی که ذخیره کرد، اینا به مردم کاری ندارن، اینا متوجه چی هستن؟ 7 سال متوجه به قول سریال اون سیلوا هستن، انبارها هستن. خب اومدن که اونا این 7 سال میان میخورن، فقط در حد چی برای شما میمونه؟ من ما توستنون انقدری که بتونید باز مجدد بکارید. یعنی حضرت اول گفت 7 سال بکارید جمع کنید که بعدش 7 سال میخواد بیاد که این رو بخوره. بعد نکته سوم در آیه 49 آیه 48 دیگه نکته خاصی نداریم. آیه 49 رو بشنویم.
ثم یأتی من بعد ذلک عام
عصیرون. خب 7 سال دوم گذشت که گفتم تو اون 7 سال میان این موجود درنده‌ای که اسمش 7 ساله که بیفته به جون ذخیره شما، این میاد میخوره الا قلیلا مما تحسنون، این مقدار کمی که برای بعضی قسمت دیگه از که بعد بکارید، ثم یأتی من بعد ذلک عام. اصلا این در خواب ما به ازایی نداشت. ثم یأتی من بعد ذلک، بعد از چی؟ بعد این سبع انشداد، بعد ذلک عام فیه یغاثون. بعد از این هفت سالی که حمله میکنن، یأتی من بعد ذلک عام، یک سالی بعدش میاد که یغاثون و فیه یأسه.
خب ماده غاثه
اغاثو که به عبارت دیگری هم میشه این رو هم کرد، به دو سه معنا ممکنه در این آیه به کار رفته بشه.
یکی بگیم یغاثو الناس از ماده غاثه اغاثوه که اغاثه میشه. خب ما میگیم اغاثه کردیم به درگاه خدا، اگر میگیم به این معنا حمل بکنیم، یعنی این که مردم در اون سال چندم؟
سال 15 هم دیگه، 7 سال تزرعون، 7 سال سب انشداد میشه سال چندم؟ 15 هم. یعنی من بعد ذالک همون بیه یغاثون ناس.
در این سال مردم یغاثون ناس، مردم یاری میشن. ما از خدا طلب یاری میکنیم، اغاثه و استغاثه میکنیم، یغاثون ناس مجهول گفته، مردم یاری میشن از طرف کی؟
از طرف خدا.
این یه معناست در مورد غاثه اغاثه و بعد مجهولی که یغاثه میشه از این با. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که از غیث باشه. غیث یغیثو یعنی چی؟
باران بارید.
که بگیم در این سال یغاثون ناس یعنی مردم سیراب میشن، باران بر اونها میباره. این احتمال دومه. یعنی نگیم از ماده استغاثه است که به معنای یاری شدن از طرف خدا، بگیم به معنای باران باریدن و مشمول نزولات آسمانی شدن باشه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که ماده غیث به معنای علف هم هست. غیث رو به معنای علف هم گفتن، که بگیم در این سال علفهای خودرو چیکار میکنن؟ زیاد میشن، که این علف خودرو محصول چیه؟ محصول بارانه. این احتمال هم احتمال سومه، که خب در این فضا که حالا هر سه احتمال داده شده، بحث و تقویت شده، در این سالی که مردم توسط خدا یاری میشن، یا بارون زیادی میاد یا علفهای خودروی زیادی میاد که علامت فراوانی باران و آبهای زیرزمینیه، مردم فیه یعثرون. یعثرون یعنی چی؟
به دو معنا.
یک، مردم آب میوه ها و دانه های روغنی رو میگیرن. یعنی دوباره وضعیت به صورتی میشه که دانه های روغنی به وجود میان، رشد میکنن، مردم از اون روغن بگیرن یا از میوه ها آب بگیرن. معنای دوم هم از فیه یعثرون اینه که حیوانات شیرده خیلی پروپیمون شیر دارن و شیر اینها گرفته بشه. خب طبیعتاً حیوانات شیرده و میوه و دانه‌های روغنی آبدار و روغندار در چه زمانی حد کمال خودشونو دارن؟ زمانی که آب باشه، آب به میزان کفایت و میزان نیاز باشه. بعدش در سال 15 هم این اتفاق میفته. خب اینجا یه اشکالی رو مطرح میکنن بعضی از این مستشرقین. طرف مثلا چیزی از قرآن شنیده، میخواد یه اشکالی وارد بکنه. اشکالشون چیه؟ اشکالشون اینه که بله، یعنی چی که این یغاثون ناس به معنای باران باشه؟ اصلا فراوانی در سرزمین مصر رفتی به باران؟ رفت به چی داره؟ رفت به رود نیل داره. نیله که همیشه رو تعیین میکنه. ما دو تا پاسخ میدیم. پاسخ اول اینه که خب ببخشید، نیل چجوری بالا پایین میشه آبش؟ در نتیجه باران. خب باران میاد که نیل کم میشه زیاد میشه، این خیلی پیچیده این نیست. این یک. دو، ما سه تا معنا برای یغاثون ناس گفتیم. یکیش باران بود، ممکنه معنا باران نباشه، به معنای یاری باشه که اون میتونه با همون مد نیل باشه، میتونه اون بس علفای خودرو باشه که بازم دلالت میکنه بر مد نیل و زیادیه آه. ببین اشکالی که مطرح کردن در نظر میشه ناشی از بی‌اطلاعی اونها باشه. خب اینجا یه نکته دیگه هم مطرح میشه که چطور حضرت به سال 15 اشاره میکنن اگر که چند دقیقه سرعت بفرمایید بعد ان شاءالله ساعت بعد ادامه این آیه رو عرض بکنم و بعد به آیه بعد بپردازیم و وارد بشیم. خیلی متشکرم.